یه داخل شهری بعضن مقرهای حکومتی هم بودن. مجموعه باغ پاسارگاد هست در مربوط به دوره هخامنشی. یه نکته ای که حالا جلوتر بهش میرسیم در رابطه با باغ ایرانی وجود محورهای عمود برهمه که در واقع این محورها دو محور اصلی هستن که از برخوردشون تشکیل در واقع 4 باغ میشه که در واقع معتقد هستن که این 4 باغ مربوط میشه به تفکرات قدیم اوستایی یا چیزهایی که در انجیل اومده و تفکرات قدیم مردم بین النهرین مبنی بر اینکه 4 آب دنیا رو به 4 قسمت تقسیم میکنن. نکته مهمی که در باغ ایرانی هست، اصلا در طراحی باغ ایرانی در اون کانسپتش، کانسپت اصلی این در واقع عمل کرد هست، وجود یک محور اصلیه که این محور اصولا با در واقع حرکت آب همراه بوده. محور اصلی که از سردر ورودی شروع میشه و تا بنای اصلی باغ ادامه پیدا میکنه. دقت بفرمایید، ما وقتی میخواستیم وارد باغ بشیم از یک سردری باید عبور میکردیم. محور باغ ایرانی اصولا محور اصلی از سردر باغ شروع میشه و تا عمارت اصلی باغ که همون کوشکشه. پس در واقع میتونیم بگیم نکته خیلی اصلی در باغ ایرانی و اینکه ما حرکت میکنیم در باغ یک محور اصلی هست که اصولا بچه های این محور اصلی با حرکت آب همراهه، یعنی آب در این محور اصلی جریان داره. نکته دیگه محل قرارگیری کوشک یا عمارت هست که یا این کوشک در واقع در تلاقی محور اصلی و محور فرعی در وسط باغ قرار می گرفته یا در انتهای باغ قرار می گرفته یا در یک سوم انتهای باغ و یا حالا در انواع دیگرش، ولی کانسپت های اصلی باغ به این صورت بوده. و نکته مهم در طراحی باغ اینه که حرکت در باغ ایرانی به صورت مستقیم داره یک محور کاملا مشخص و بر اساس این محور بوده. گفتیم که باغ در واقع قدمت طولانی در ایران داره و در اسلام خیلی تاکید شده بوده، به خیلی مقدس می دونستند در واقع کاشت درخت و همونطوری که برداشتن درخت و کندن درخت رو نکوهش می کردن. در واقع تفکرات زرتشتی هم ما اینو داریم که زرتشت به اهورامزدا میگه ای آفریننده جهان مادی، ای یگانه پاک، 4 کسی که زمین را به بالاترین درجه وجد آورد کیست؟ اهورامزدا پاسخ می دهد، آن کس که بیشترین مقدار گندم کشت کند و بیشترین سبزی ها بکارد و بیشترین درخت ها بنشاند و کسی که زمین خشک را آب دهد و زمین خیس را بخشکاند و زیره کشت ببرد. خب این نشون میده که در تفکرات قدیم و قبل از اسلام هم کاشت درخت و سبزی نگی به نوعی مقدس شمرده می شده. خب باغ‌های کهن ایران خیلی پرآوازه هستند. مردم کشاورز ایران باغ رو به گونه‌ای می ساختن که مضاف بر این که بچه ها بحث آبیاری باغ رو مرتفع می کردن، از اون آب رو به زیبایی و هنرمندانه در باغ در واقع حرکت می دادن. این حرکت آب در باغ ایرانی مضاف بر این که بحث تأمین آبیاری باغ رو در واقع انجام میده بسیار زیبا هم هست.
از بررسی شهردش‌های مادی برمی‌آید که باروهای گرد شهر مهمترین عامل تدافعی بودند. قاعدتاً روستاها و مزرعه‌ها در پیرامون این حصارها قرار داشتند. حکمتانه یا همان همدان، پایتخت مادها و دلیل بهره‌مندی از آب و هوای مطلوب، باغ‌های مفرحی داشته است. چنان که بخت النصر دوم پادشاه بابل برای همسرش سیمیرامیس دختر پادشاه ماد که به خاطر دوری از سرزمین ایران دلتنگ شده بود، باغ‌های معلق بابل را به شیوه باغ ایرانی برای تجدید خاطره او احداث کرد. این باغ‌ها بر صفحه مسطح بلندی بر ستون‌های سنگی قرار داشتند که با خاک دستی پوشیده شده بود و در نتیجه باغ‌ها معلق به نظر می‌رسیدند. آثار، نشانه‌ها و اسنادی در پاسارگاد و تخت جمشید به دست آمده است که حاکی از وجود باغ‌های در پیرامون مجموعه‌ها و شهرهای مهم هخامنشی در گذشته است. در لوح‌های دیوانی ایلامی در تخت جمشید به برخی از این باغ‌ها اشاره شده است. سنگ‌نگاره‌های هخامنشیان نیز بر روشنی نشان دهنده نظم هندسی باغ‌های ایرانی است. درختان راست قامت و موزون سرو و گل‌های لوتوس یا همان نیلوفر آبی در نقش برجسته‌ها همریشگی و همسانی پلان‌های باغ و بنا را نمایان می‌کند. گذشته از کاوش‌های باستان شناسی، در منابع مکتوب نیز توصیف‌هایی از باغ در این دوره ارائه شده است. بنابر گفته گزنفون، مورخ یونان باستان، شاه هخامنشی هر جا که هست یا هر جا که رود در این اندیشه است که باغ‌های بزرگی داشته باشد. وی همچنین به باغی اشاره می‌کند که کوروش در سارد احداث کرده بود و به دست خود در آن درخت کاشته بود. محوطه باستانی پاسارگاد، اولین پایتخت امپراتوری هخامنشی، در متون گذشته و سفرنامه‌ها به عنوان مجموعه کاخ و باغ و حتی اولین نمونه چهار باغ ایرانی ذکر گردیده است. در منابع موجود از پاسارگاد به عنوان پایتختی پرباغ یاد شده است که در آن کاخ‌هایی با طرفین باز در داخل محوطه‌های مشتمل بر باغ‌های وسیع قرار دارد. پژوهشگران بر این نکته تاکید دارند که چهار باغ طرح ابدایی هخامنشیان است که نخستین بار در پاسارگاد به اجرا درآمد. پردیس پاسارگاد با دارا بودن ویژگی‌های باغ ایرانی الهام بخش باغسازی در دوره‌های بعد است و چهار باغ‌های معروف دوره اسلامی تحت تأثیر طراحی این چهار باغ بودند. نحوه جریان یافتن آب در این باغ، آبروهای سنگی و حوضچه‌هایی که با فاصله و ریتم منظم در این محوطه قرار گرفتند، نشان‌دهنده معماری مفهومی و بکارگیری اصول مهندسی در باغ‌سازی ایرانیان باستان است. اگرچه از دوره اشکانیان آثاری که نشان‌دهنده باغ در آن دوره باشد بر جای نمانده است، اما بررسی آثار باستانی در تیزفون پایتخت اشکانیان نشانگر آن است که این شهر را مجموعی از باغ‌ها در کناری دجله در بر گرفته بود. این امر در باغ‌آرایی دوره ساسانی تأثیر گذار بود. در برخی از متون اولیه اسلام در ضمن شرح عظمت دربار ساسانیان به فرش‌های باشکوهی از آن دوران اشاره شده است که طرح اصلی آنها باغ بوده است. معروفترین آنها قالی بهارستان یا بهار خسرو، منقش به باغی با حوض‌ها، جوی‌ها، درختان و گل‌های زیبای بهاری است. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. دعوت میکنم این بحث را در برنامه آینده با ما همراهی کنید. تا بعد، خدا نگهدار.
وقت افغانستان، ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. سازمان بهداشت جهانی از مرگ 357 نفر بر اثر ابتلا به بیماری سرخکان در افغانستان خبر داد. سازمان بهداشت جهانی در گزارش اعلام کرد از آغاز سال روان میلادی تا کنون 55,000 مورد مشکوک سرخکان در افغانستان به ثبت رسیده است که 357 نفر آنها جان خود را از دست دادند. در این گزارش آمده است 21 نفر فقط در هفته 20 امسال بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند که 19 نفر از آنها طفل بودند. سازمان بهداشت جهانی قبل از این از افزایش 40% بیماری سرخکان در افغانستان خبر داده بود. خبر دیگر این که سازمان بهداشت جهانی از تعطیلی 420 مرکز درمانی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه خبر داد. سازمان بهداشت جهانی روز یکشنبه در گزارش اعلام کرد تعطیلی 420 مرکز درمانی در افغانستان بیش از 3 میلیون نفر را متاثر کرده است. از مجموع مراکز درمانی تعطیل شده 150 مرکز درمانی در ولایت‌های شرقی و جنوب شرقی افغانستان قرار دارند. برای 950,000 طفل واجد شرایط در ولایت ننگرهار در کارزار تطبیق واکسین پولیو قطره‌های واکسین تطبیق خواهد شد. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
برای 950,000 کودکان واجد شرایط در ولایت ننگرهار در کارزار تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال قطره های واکسین داده خواهد شد. مسئولان میگوید در کنار قطره های واکسین برای کودکان بین 2 تا 5 سال تبلت های ضد کرم نیز داده می شود. مولوی امین الله شریف رئیس سیاتامه ولایت ننگرهار در کارگاه آموزشی یک روزه برای اصحاب رسانه ها و مراسم افتتاحی کارزار تطبیق واکسین گفت در این دور از واکسین بیماری فلج اطفال برای 950,000 تن کودکان زیر 5 سال قطره های واکسین داده می شود. به گفته موصوف برای کودکان بین 2 تا 5 سال در کنار قطره های واکسین تبلت های ضد کرم نیز داده می شود. رئیس سیاتامه ولایت ننگرهار گفت در گذشته برای 870,000 تن کودکان واجد شرایط قطره های واکسین داده می شود، اما در این دور تعداد کودکان واجد شرایط در ولایت ننگرهار به 950,000 تن رسیده است که وای عامل آن را اندازی برنامه های آگاهی دهی در خصوص اهمیت واکسین و اضرار بیماری فلج اطفال عنوان کرد.
اوپنینگ رهار کی بی نهنیم لکه مشمان دا واکسین کیگی او دغه واکسین کمپین به چلو روز دوام وک.
ډاکټر روفوس مسول بخش محوی بیماری فلج اطفال در اداره صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد در ولایت شرقی در این کارگاه آموزشی بر اهمیت نقش رسانه ها در محوی بیماری فلج اطفال تاکید نموده، از اصحاب رسانه ها خواست تا ادارات حکومتی و مؤسسات کمک رسان همکار باشند. مولوی احسان الحق حنفی عالم دینی گفت دین مبین اسلام تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال را منع نکرده است و از مردم خواست به کودکان واجد شرایطشان قطره های واکسین را تطبیق نماید.
پولیو ضد واکسین د اسلام له نظره یو حلال مشروع او جایز واکسین دی.
قرار است در این دوری از کمپین که بعد از ثبت یک واقعه مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت بغلان در سراسر کشور راندازی گردیده، در 4 ولایت شرقی ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان 1,350,000 تن کودکان زیر 5 سال قطره های واکسین را دریافت نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال بارش نسبتاً شدید، وقوع سیل و بالا آمدن سطح آب دریاها طی 3 روز آینده در برخی از حوزه‌های دریای افغانستان خبر می‌دهد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان روز یکشنبه 4 جوزا در صفحه ایکس خود نوشته است از تاریخ 5 الی 7 ماه جوزا احتمال ریزش باران و برف نسبتاً شدید همراه با سیل آنی در ساحات حوزه هریرود، هلمند، شمال کابل، پنجامو و بعضی سیلبرهای مربوطه پیش بینی می شود. در ادامه آمده است احتمال سرازیر شدن سیلاب و یا بالا رفتن سطح آب در مسیر دریاهای غور، دایکندی، بلخ، سمنگان، بامیان، بغلان، تخار، بدخشان، میدان وردک، لوگر، پکتیا، خوست، پروان، پنشیر، کاپیسا، لغمان، کنر، نورستان، ننگرهار و بعضی سیلبرهای مربوطه پیش بینی شده است. منبع از ساکنان مناطق یاد شده خواسته تا از نزدیک شدن به رودخانه ها هنگام سیلاب یا آبخیزی خودداری کرده و هنگام جاری شدن سیلاب یا بالا رفتن سطح آب دریاها به مناطق پایین دست خبر دهند تا از تلفات انسانی جلوگیری شود. مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند ظرف 5 ماه گذشته 20500 خانواده مهاجر افغانستانی از پاکستان اخراج و از طریق گذرگاه تورخم به کشور بازگشتند. جزئیات را در گزارش محمد آصف شنواری به اتفاق میشنویم.
افغانستان و ازبکستان بر گسترش روابط و همکاری همه‌جانبه تاکید ورزیدند. سفیر ازبکستان در کابل با دکتر محمد نعیم، معاون مالی و اداری وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدند.
خب عزیزان شنونده، از پخش اشتباهی گزارش همکارم آصف شنواری عذرخواهی میکنم. ادامه خبرها انشالله اگر آماده شد گزارش همکارم آصف را تقدیم شما خواهم کرد. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت اگر امریکایی‌ها ببینند در داخل همدلی داریم نمیتوانند به سوء استفاده از وضعیت ما طمع کنند. 81مین جلسه هیئت دولت بعد از ظهر یکشنبه بر ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از سفر وزیر معدن افغانستان و هیئت همراه به ایران ارائه داد و اعلام کرد در جریان این سفر رایزنی ها و مذاکرات خوب و رضایت بخشی صورت گرفته است. در ادامه وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز گزارشی از سفر به ارمنستان و نتایج آن ارائه کرد. همچنین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور گزارشی از کمیت و کیفیت اجرای ماموریت این معاونت برای نصب پنل‌های خورشیدی در وزارتخانه‌ها ارائه داد. سید عباس رخچی، وزیر امور خارجه، نیز جزئیاتی از پنجمین دور مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا را در جمع اعضای هیئت دولت تشریح کرد که با دنبال ارائه این گزارش رئیس جمهور تأکید کرد به خوبی توانایی حل مشکلات مملکت را داریم. خیلی از مسائل با توسعه روابط و همکاری های منطقوی و بین المللی به ویژه با همسایگان برطرف می شود. افغانستان و ازبکستان بر گسترش روابط و همکاری های همه جانبه تأکید ورزیدند. گزارش همکارم قریشی در این زمینه آماده پخش است که به اتفاق می شنویم.
افغانستان و ازبکستان بر گسترش روابط و همکاری همه‌جانبه تأکید ورزیدند. سفیر ازبکستان در کابل با دکتر محمد نعیم، معاون مالی و اداری وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. وزارت امور خارجه میگوید در این دیدار درباره گسترش روابط دوجانبه، تجارت، ترانزیت، مخابرات، تکنولوژی و یک دست از موضوعات دیگر گفتگو شد. دکتر نعیم در این دیدار گفت که فرصت‌های گسترده برای همکاری های اقتصادی وجود دارد و این فرصت ها می تواند در زمینه ایجاد تسهیل ترانزیتی و توسعه تجارت منافع مشترک برای هر دو کشور داشته باشد. در این حال سفیر ازبکستان از مشارکت فعال نعیم در نشست ترمز تشکر کرد و آن را نشانه از تقویت روابط دانست و برنامه های خود را در زمینه پروژه های افغان ترانس، مخابرات و تکنولوژی و سایر حوزه‌های مرتبط به اشتراک گذاشت. آگاهان مسائل سیاست و اقتصاد، ازبکستان را همکاری خوب افغانستان در منطقه دانسته به این باورند که ازبکستان در برخی از عرصه‌ها از جمله مخابرات و تکنولوژی تجارب خوب دارد و می تواند در افغانستان سرمایه گذاری کند. قطب‌الدین یعقوبی می گوید که سرمایه گذاری ازبکستان می تواند افغانستان را در بهبود کارهای اداری و دیجیتال سازی کمک کند.
سرمایه گذاری در سکتور مخابرات مخصوصا در بخش دیجیتال سازی بخش های سیستم دولتداری در افغانستان در شرایط کنونی میتونه بر بهبود و سرعت کارهای اداری و برالاوی از او به خاطر تامین ارتباطات نقش مهم و اساسی را ایفا بکنه.
همچنان رشتیا، کارشناس امور اقتصادی، سرمایه گذاری ازبکستان در تکنولوژی جدید را که تجارب خوب دارد برای ایجاد کار و اشتغال در افغانستان مفید می داند.
با تکنولوژی جدید ما می تانیم هم زمینی کار و اشتغال ایجاد بکنیم و همچنان می تانیم در بس ارتباطات با دنیا کارهای مسئله را انجام بدهیم و به می شکل اگر از تکنولوژی جدید و پیشرفته در کشور در سکتورهای مختلف استفاده به عمل بیاید بدون شک می تانه کارهای را خیلی بالا ببره و این می تانه مسئل مملکت باشه.
ازبکستان با حکومت طالبان رابط خوب داشته و مایل است در زمینه‌های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کند. در پایان این دیدار هر دو طرف، معاون اداری و مالی وزارت خارجه حکومت طالبان و سفیر ازبکستان، بر گسترش همکاری‌های همجانبه و ادامه تفاهم مشترک تأکید ورزیدند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
خب گزارش همکارم قریشی را شنیدید. هم اکنون گزارش محمد آصف شینواری درباره بازگشت مهاجران از پاکستان آماده پخش است که با اتفاق میشنویم.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید ظرف 5 ماه گذشته 20500 خانواده مهاجران افغان از پاکستان اخراج و از طریق گذرگاه تورخم به کشور برگشته است. با گفته مسئولان 70% خانواده های برگشته که از مناطق دیگر کشور می باشد نیز در ولایت ننگرهار سکونت اختیار کردند. حاجی باز محمد عبدالرحمن رئیس امور مهاجرین و بجه شدگان ولایت ننگرهار میگوید ظرف 5 ماه گذشته حدود 20500 خانواده مهاجران افغان که پاکستان آنها را اخراج نموده از طریق گذرگاه تورخم به کشور برگشته است که تعداد مجموعی آنان حدود 100000 تن می شود. و گفته موصوف در بین آنان حدود بیش از 14000 خانواده ها ساکنان ولایت ننگرهار هستند که تعداد آنان به 60000 تن می رسد. رئیس امور مهاجرین و بجه شدگان ولایت ننگرهار گفت با آن هم که ادارات حکومتی در محدوده امکانات خویش به این خانواده های برگشته رسیدگی نموده، اما ولایت ننگرهار با امکانات و تسهیلات بیشتر نیاز دارد. در این حال برگشت کنندگان در حالی که از برگشت به کشور راضی هستند اما خواستار کمک های بیشتر به آنان می باشند.
تیر پینزون میاشتو که شل در پینس و اشپارت کورنی را دیدی که افراتی که اون نویز در نهست و دریت که
میرحمد یک تن از برگشت کنندگان میگوید کودکانش در منزل چند بال کفتر نگهداری نموده بود که آنها را نیز با خود آورده بودند، اما در گذرگاه تورخم پلیس پاکستان خواستار پرداخت 2000 کلدار پاکستانی در بدل انتقال کفتر به افغانستان شدند. وی میگوید من میخواستم کفترها را به فضای باز رها نمایم، اما کودکانم ناراحت میشدند و ناگزیر 2000 کلدار پاکستانی را با پلیس پاکستان دادم و کفترها را با خود آوردم. حالا میبینم که هم کودکانم و هم کفترها خوشحال هستند.
ما ورتم غری خلق ایل جنتی علم کو هیور میل بوتو لکول می و سبب کرد دی ما شمان جل چنا مونگا 2000 روپیه لا ورکا او دا کفتر می ترا واړو وطن ترا واړو.
روان دی اخراج و برگشت خانواده های مهاجران افغان به کشور همچنان ادامه دارد، اما خانواده های برگشته از نبود زمینه های کاری در داخل کشور نگران هستند. آنان از حکومت و مؤسسات کمک رسان خواستار اشتغال آنان می باشند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عراقچی خطاب با مقامات فرانسه نوشت شما هیچ صلاحیت اخلاقی برای ارشاد کردن ایران ندارید. عذرخواهی میکنم، عراقچی خطاب با مقامات فرانسه نوشت شما هیچ صلاحیت اخلاقی برای ارشاد کردن ایران ندارید. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه نوشت تعدیها و رفتارهای متناقض بسیاری هستند که اعتبار ادعای فرانسه در زمینه دفاع از حقوق بشر را زیر سوال میبرند، اما شاید هیچ کدام به اندازه روی کرده این کشور نسبت به رژیم اسرائیل و جنایات جنگی آن این تناقض را به روشنی آشکار نکرده باشد. و خطاب با مقامات فرانسوی تاکید کرد دست از ارشاد کردن ایرانیان بردارید، شما هیچ صلاحیت اخلاقی برای این کار ندارید. 11:50:18 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. خبرهای بعدی در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری می توانید برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن این که با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری، نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری،
زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می‌کند، حلاوتی که ریشه در جان انسان می‌تواند. قند فارسی را پیشکشتان می‌کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبن همه تو کیانه هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال میرود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. صورتگری که صورت آن دلستان کشید، میخواست شکل یار کشد، نقش جان کشید. ملک الشعرا یکی از القابی بوده است که از سوی نهادهای حکومتی و یا دربارهای شاهی به شاعران داده میشده است و کسی که این لقب را دریافت میکرده در بین شاعران هم عصر خیش صاحب مقامی والا دانسته میشده است. این رسم تا حدود 70 یا 80 سال قبل برقرار بود. آخرین شاعری که در ایران صاحب این لقب شد، ملک الشعرا بهار بود که البته او ملک الشعرای آستان قدس رضوی دانسته می شد و این لقب برایش جنبه حکومتی نداشت. و آخرین کسی که در افغانستان با این لقب شناخته شده، ملک الشعرا قاری عبدالله است. قاری عبدالله در کابل به دنیا آمد. پدر و پدرکلان او از بزرگان روزگارشان بودند و در سلسله خاندانهای اهل فضل و دانش به شمار می آمدند. قاری نیز در علوم رایج آن زمان خود تسلط یافت و اطلاعات عمیقی در زمینه‌های ادبیات و عرفان یافت، به طوری که در عصر خود از دانشمندترین شاعران افغانستان به شمار می آمد. مثلا یکی از آثار او ترجمه فصوص الحکم محی الدین عربی است و این کتابی است که به قول بعضی از دانشمندان در هر زمانه‌ای فقط چند نفر قدرت فهم آن را داشتند. تعداد آثار قاری عبدالله به نزدیک 200 اثر می‌رسد و بخش عمده‌ای از این آثار کتاب‌های درسی مکاتب افغانستان است. او هم 40 سال در مکتب حبیبیه کابل تدریس کرد و هم بسیاری از کتاب‌های درسی ادبیات و صرف و نحو و علم عروض را نوشت. ولی از شعر این شاعر دور نشویم که بحث ما در این برنامه شعر است. صورتگری که صورت آن دلستان کشید، میخواست شکل یار کشد، نقش جان کشید. شعر از یک صورتگر صحبت میکند، از یک رسام، کسی که میخواهد صورت یار را رسامی کند، ولی به جای آن نقش جان را میکشد. حالا جان را چطور رسم میکنند؟ این در واقع بخشی از تخیل شاعر است که جان را هم کشیدنی می‌بیند و آن را به شکل آن یار می‌پندارد. اما این صورتگری ادامه دارد و آن صورتگر وقتی به چشم یار می رسد پیمانه شراب می کشد، چون چشم یار را مست می دانستند. نوبت به چشم یار چه آمد ز بی خودی سرشار شد مصور و رتل گران کشید. اینجا شاعر از کشید یک استفاده دوگانه می کند. رتل گران کشیدن هم به معنی رسم کردن رتل گران است و هم به معنی نوشیدن آن، چون این معنی هم رایج بوده است، چنان که عبارت میکشی یا ساغرکشی را هم داریم و در این معنی با کلمه سرشار هم ارتباط می‌یابد که باز هم به معنی سرریز شدن است و هم به معنی شاد و سرحال بودن. این استفاده دوگانه از کشید در بیت بعد هم دیده می‌شود، آنجا که شاعر فغان کشیدن می‌آورد و اینجا هم کشیدن تصویر منظور است و هم داد و فغان کشیدن. در پنجه تو دست مصور ز کار رفت، چون دید ساعد تو ز دستت فغان کشید. و به همین صورت این تصویرگری ادامه دارد و هر بار با یک مضمون آفرینی تازه همراه می شود. غزل حال و هوای شعرهای مکتب هندی به خصوص بیدل را دارد و در واقع قاری عبدالله از شاعرانی است که گرایشی به این مکتب ادبی داشته است. او هم با شعر بیدل آشنا بوده و هم با شعر دیگر شاعران این مکتب. لرزید اگر به کاکل پرپیچ دست او، نوبت به قامت تو چه آمد روان کشید. دل کندن از خدنگ تو جان کندن آمده است، پیکان دلنشین تو مشکل توان کشید. ثابت قدم بر راه جفا پای یار دید، بی پای شد مصور و پا از میان کشید. و بالاخره غزل با تخلص شاعر که همان قاری است پایان میپذیرد، از کشیدن ناز معشوق سخن میگوید. عکست اگر در آینه اکنون گرفتند، شد مدتی که ناز تو قاری به جان کشید. این بیت قاری یادآور آن بیت معروف است که میگوید ای مصور صورت یار مرا مستانه کش، چون به نازش میرسی بگذار من خود میکشم.
جان در سرما خوابیده است، خیال چشم پتانه. جان در سرما خوابیده است، خیال چشم پتانه. چی سنگین بود یا رب سایه دیوار میزانه، چی سنگین بود یا رب سایه دیوار سنگین بود یا رب سایه دیوار میشکانه.
دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه با قند پارسی همراه بودید. گوش می سپاریم به صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه در بخش بعدی برنامه.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره خط فارسی اگر دنبال کننده باشید، دیدید که گاهی کسانی که مثلا شروع میکنن به نوشتن مقاله، یا مثلا بعضی از شاعرها، داستان نویسها، روزنامه نگارها، هر کدام رسم الخطی برای خودشون انتخاب کردن و هر چیزی که به نظرشون میرسیده که مثلا میشود پیشنهاد بکنند برای خواناتر کردن یا سهلتر کردن مثلا خط فارسی، اون رو زود به کار هم میبندن در خطشون. مثلا فرض کنید اگر میخواد بنویسه مثلا سعدی شیرازی، سعدی را با دو تا یه مینویسه، میگه سعدی یه شیرازی، میگه اینطوری راحت‌تر خونده میشه. یا مثلا فرض کنید که خواب را بدون واو می نویسه، با الف می نویسه، میگه خب اینطوری راحت‌تر خونده میشه. وقتی ما واو رو نمی خونیم چرا باید بنویسیم؟ و بسیاری نظیر این تازگی ها. مثلا ضمیر متصل را مثلا دست هم جدا میکنه، یه همزه بینش میگذاره، یه دست، یه ام، در حالی که اون همزه است دیگه، نشانه فتحه نیست. و خیلی کارهای نظیر این. حتی من دیدم یک نفر مثلا دیوان حافظ را کلن به خیال خودش با زدودن حروف عربی چاپ کرده، یعنی حافظ را با هی دو چشم و ز حوز، به قول عوام ز زنبور نوشته. و نظیر اینها. خطی قرارداد اجتماعی است و پشتوانه متون رو دارد، بنابراین با پسند شخصی نمیشود کسی رو تغییر بده. آیا به این معنی که الی الابد لا یتغیره، هیچ تغییری نمیکنه؟ نه، به این معنی هم نیست، اما مثل بقیه مقولات فرهنگیه که مشترکه به هر حال میان تعداد زیادی انسان که با اون خط می نویسند و دیگر تعداد زیادی متون که با اون خط موجوده. هر کسی نمی تواند سلیقه خودش رو اعمال بکنه. اگه اینطوری باشه، مثلا توی انگلیسی کسی مثلا میاد وان رو وان یعنی یک، بگه خب این که O-N-E آخه چه، این چرا که وان نیست، من با W-A-N بنویسم مثلا، یا مثلا آی رو آی ام، من هستم آی، چرا با آی بزرگ بنویسیم، مثلا با یه دونه آ بنویسیم یا وای بنویسیم؟ کسی این کار رو نمی کنه. و اگر بکنه، کسانی که برحال صاحب نظرن توی ادبیات انگلیسی بهش ایراد می گیرن، برای اینکه این قرارداد هنجار بین المللی داره و ما حق نداریم سلیقه خودمون رو تحمیل کنیم. البته میتونیم پیشنهادامون رو ارائه بدیم، به هر حال اگر پذیرفته شد و اهل زبان پیروی کردن، بله ممکنه جا بیفته. اما اینکه هر کسی با هر مقدار سواد، هر مقدار تجربه پیشنهادی به نظرش میرسه خودش توی خط خودش اعمال بکنه، به نظر من این آشفتگی ایجاد میکنه. آیا این به این معنی است که ما میگیم خطمون باید یونیفرم باشه، یک شکل باشه؟ نه، به این معنی هم نیست. خط به هر حال، خط فارسی امکاناتی توسعی دارد، اما به این معنی نیست که ابزار تفنن و خودنمایی و بازیچه جوانان و تازه از راه رسیده بشه.
دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالاست پارسی.
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
سرسخت در حماسه و هموار در سرود، پیدا بود از این که چه زیباست پارسی.
بانگ سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی. پارسی، 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 چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی، چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی، چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
نزلت بیوت علینا، البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی با غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای غرب آسیا. هر هفته از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرهای مربوط به ایران، افغانستان و البته تحولات غرب آسیا را میتونین هم خبرها را داشته باشین و هم گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون تحولات غرب آسیا را از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما دوستان pars.ua/dari در فضای مجازی هم در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @radiodari مشهد. دعوت میکنم همراه برنامه این هفته باشید. این هفته میخواییم موضوعات گوناگون را بررسی بکنیم، از رخدادهای غرب آسیا که طی چند روز گذشته شاهد آن بودیم، از جمله ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، تداوم اختلافات درباره برکناری رئیس شباک و انتخاب رئیس جدید آن، و مطلب دیگر از آن اندیشکده ها و تحلیلگران غربی در رابطه با قوی تر شدن انصار الله یمن. این موضوعات را بررسی میکنیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه همچنان هفته گذشته ادامه داشت که وخیم‌تر شدن فاجعه انسانی را در پی داشت. در شرایطی که با گذشت نزدیک به 3 ماه از محاصره همه‌جانبه و ظالمانه رژیم اشغالگر علیه نوار غزه، غیر نظامیان در این باریکه با یک فاجعه بی سابقه قحطی و گرسنگی مواجهند، بحران تشنگی هم به رنج‌های بیشماری که آنها دارند افزوده شده و آوارگان فلسطینی از جمله اطفال ساعت‌های طولانی زیر آفتاب سوزان در صف‌های بسیار طویل می‌ایستند تا مقادیر ناچیزی آب به دست بیاورند. میانگین مصرف سرانه آب در نوار غزه از 85 لیتر در روز به تنها 3 تا 5 لیتر کاهش یافته و این بیانگر فاجعه بزرگی است که مردم غزه تجربه می‌کنند. این در حالی است که بمباردمان های بیمارستان های غزه هم هفته گذشته ادامه پیدا کرد. محمد ابو سلیمه مدیر کل بیمارستان الشفای غزه گفته رژیم اشغالگر از بیمارستان ها انتقام می گیرد تا از تداوی بیماران و مجروحان جلوگیری کند. وی گفته که شمار بیماران و مجروحان بسیار بالاست و ما توان خدمات رسانی به آنها را نداریم. ابو سلیمه گفته تنها تا 4 روز 500 شهید و بیش از 1000 مجروح به این بیمارستان انتقال داده شدند. مدیر کل بیمارستان الشفا خاطر نشان کرد رژیم صهیونیستی به طور عامدانه سیستم صحت عامه در نوار غزه را هدف قرار می دهد و مردم این منطقه را به قتل می رساند. در همین حال فیلیپ لازارانی کمیشنر کل آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا در ادامه هشدارهای خود اعلام کرده که اسرائیل از غذا و گرسنگی برای اهداف سیاسی و نظامی خود استفاده می کند. این مقام آنروا تأکید کرده برای اطمینان از عدم بدتر شدن فاجعه گرسنگی که کل جمعیت غزه را تحت تأثیر قرار داده، ما به حمایت گسترده و بدون مانع از این مردم نیاز داریم. اما ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی و وخیم‌تر شدن فاجعه انسانی واکنش‌های گسترده جهانی را نیز در پی داشته است. سازمان بین المللی مهاجرت با بیان اینکه از زمان اثرگیری حملات وحشیانه اسرائیل به غزه دست کم 610 هزار نفر در این باریکه مجدداً آواره شده اند گزارش داد تنها طی یک هفته اخیر شاهد آوارگی بیش از 172 هزار نفر به دلیل بمباردمان و محاصره در غزه بوده ایم. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز با انتقاد از سیاست‌های رژیم صهیونیستی در قبال نوار غزه پس از 20 ماه جنگ و محاصره گفت اسرائیل ملزم بر رعایت قوانین بین المللی است و باید در تعامل با افراد غیر نظامی احترام و کرامت آنها را در نظر بگیرد. وی در ادامه با اشاره به کارشکنی‌های مکرر تل‌آویو در مسیر ورود کمک‌های بشردوستانه بین المللی به این باریکه افزود بدون ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه بسیاری مرگ را مقابل چشمان خود خواهند دید. دبیرکل سازمان ملل سپس خواستار تسهیل روندهای مربوط به بازرسی و عبور کمک‌ها از گذرگاه‌ها و تلاش برای توزیع این کمک‌ها در میان اهالی غزه شد. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رویدادهای مهم غرب آسیا ارتباط دارد به اختلافات در درون اراضی اشغالی، به خصوص هفته گذشته این اختلافات با برکناری رئیس شاباک ادامه داشت. دیوان عالی رژیم در حکمی اخراج روننبار رئیس شاباک را غیر قانونی و مبتنی بر تعارض منافع ارزیابی کرد. در پی صدور این حکم، دادستان کل اسرائیل در نامه‌ای به نتانیاهو اطلاع داده که باید فرایند انتخاب جانشین روننبار را متوقف سازد. در همین حال دفتر نتانیاهو هفته گذشته از انتخاب دیوید زنی به عنوان رئیس جدید سازمان شباک خبر داد. تصمیمی که البته با واکنش منفی مشاور حقوقی کابینه و فرماندهی ارتش اشغالگر اسرائیل روبرو شد. اما پیرامون ماجرای اختلافات اخیر با هم بشنویم توضیحات محترم سهیل کثیر نژاد، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی را.
بله، خب ماجرا تقریبا از دو هفته پیش شروع شد که خب به دلیل اختلافات با سابقه و شدیدی که بین نتانیاهو و روننبار بود، نتانیاهو تصمیم گرفت روننبار رو کنار بذاره. اختلافا از قبل از جنگ از موضوع اصلاحات قضایی شروع شد. تو اصلاحات قضایی روننبار نظرش این بود که این به امنیت اسرائیل ضربه میزنه. وقتی که طوفان الاقصی شروع شد، عملیات طوفان الاقصی، نتانیاهو تنها کسی بود توی دولت اسرائیل که مسئولیت این حمله رو و این شکست رو قبول نکرد. تقریبا همه مسئولین اطلاعاتی، نظامی و حتی سیاسی مسئولیت خودشون رو قبول کردن و نتانیاهو این بار شکست رو مینداخت رو دوش بقیه، از جمله روننبار که چرا به ما هشدار نداده بودن که همچین اتفاقی میخواد بیفت. این شد عامل دوم. و عامل سوم هم خب به دلیل این اختلافا طبیعتاً تو بحث مذاکرات برای توافق آتش بس و تبادل اسرا نمیتونست موفق عمل بکنه، به خاطر اینکه خب نتانیاهو اون اختیارات لازم رو نمیداد به روننبار. روننبار عضو تیم مذاکره کننده برای توافق تبادل اسرا بود. این باعث شد که خب به روننبار هم خیلی سفت و سخت جلوی نتانیاهو وایستاد و حتی چند تا پرونده امنیتی رو کرد. معروف‌ترین و بزرگترینش معروف شد به قطر گیت که از اطرافیان نتانیاهو چند نفر رو اومدن معرفی کردن که اینا به قطر اطلاعات میدادن تو شرایطی که اسرائیل داشتن با میانجینگری قطر با حماس مذاکره میکردن. و مجموعه اینها باعث شد که در واقع نتانیاهو ببینه جلوی یک رقیب وایستاده، یعنی روننبار به عنوان عامل زیردستش دیگه عمل نمیکرد، شده بود یک شخصیتی که رقیب نتانیاهو شده و نمیتونست اینو تحمل بکنه. به خاطر همین اون رو برکنار کرد. هرچند دیوان عالی اسرائیل این حکم رو رد کرده و حالا بعد از اون توی این دو هفته اخیر اومده جانشین برای اون تعیین کرده، یعنی کاملا اینو انجام شده تلقی کرده و اون هم حالا یک انتخاب جانشین کاملا بحث برانگیز. یعنی اولا برخلاف رویه های انتصاب توی یه همچین نهادی، هیچ کسی رو به عنوان نامزد این پست انتخاب نکرده بود که بیان مصاحبه بشن، برنامه ارائه بدن، کاملا بدون برنامه. یعنی الان داوید زینی که اومده، حتی اون روایتی که خودش هم داره میگه توی یک پایگاه یک روز همون دو هفته پیش نتانیاهو اومد به من گفتش بریم داخل خودرو صحبت بکنیم و پیشنهاد داد ریاست شاباک.